أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در معرفی مکتب عرفانی نجف بود. مقدمات بحث تا اینجا طی شد با مکتب عرفانی نجف، بعد از اینکه با اصل عرفان آشنا شدیم، با نکات پیرامونی این مسئله، تقسیم عرفان به عملی و نظری، رابطه عرفان و تصوف، سیر اجمالی از مکتب عرفانی نجف ارائه دادیم، چه افرادی در این مکتب حضور داشتند، در چه جایگاهی هستند این افراد، این رو یک مقدار خیلی مختصری توضیح دادیم. اگر توفیق بشه بنده حتما دوست دارم در ادامه بیشتر و دقیقتر و مفصلتر وارد شناخت ستارگان برجسته مکتب عرفانی نجف بشیم. برای تکمله مباحث و تتمیم مباحث سراغ نظریات مقام معظم رهبری پیرامون مکتب عرفانی نجف رفتیم. بنای حقیقت در نقل فرمایشات حضرت آقا بر این نبود که بخوام از مثلا حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری خرج کنم برای تفکری که اون تفکر رو میپسندم. خیر، چه بخواهیم چه نخواهیم، این که یک واقعیت هست که مقام معظم رهبری به صورت جدی مکتب عرفانی نجف را قبول دارند، با عمق جان پذیرفتند و این مکتب رو در بین شیعیان جهان دارن ترویج می‌فرمایند. این مسئله که جای هیچ انکاری وجود ندارد. مقام معظم رهبری رو از زاویه خاص خودمون نباید ببینیم. ایشون بررسی کنیم فرمایشاتشون رو، بررسی کنیم نظریاتشون رو، آن گونه که می‌فرمایند، آن گونه که هستند، نسبت به ارادتمندان، نسبت به کسانی که پیگیر فرمایشات و مباحث ایشون هستن معرفی کنیم. قصد من این بود که خب اولا فرمایش مقام معظم رهبری برای خیلی از افراد جامعه حجت هست در این زمینه و نوع سخنان ایشون فصل الخطاب هست در خیلی از زمینه ها. هرچند که بحث علمی تمام نمی شود، قرار نیست بحث علمی با نقل قول بزرگانی ولو مقام معظم رهبری باشد به اتمام برسه. خیر، فضای بحث علمی باز است، اصلا ما بر همین جلسات رو قرار است ادامه بدهیم. هیچ بزرگی روایات اهل بیت علیهم السلام در حوزه‌های علمی پایین میشه بالا میشه تا اون مفاد و منظورش درست به دست افراد برسه و واقعا بفهمیم حضرت امام صادق علیه السلام چی فرمودن. دیگه سخنان دیگران که جای خود داره تو این زمینه. منتها از یک جهت اینکه واقعا کسانی که مقام معظم رهبری رو به عنوان یک رصدگر دقیق، به عنوان یک تحلیلگر اعلا درجه یک میشناسن، از این جهت با نظرات ایشون پیرامون مکتب عرفانی نجف آشناشند. و جهت دیگه هم خود حقیر اعتقاد دارن واقعا که مقام معظم رهبری فارغ از جایگاه سیاسی و اجتماعیشون حقیقتا یک انسان بسیار دقیق، بسیار خوش تحلیل و بسیار با بصیرت هستند. فلذا نظرات ایشون مثل برای خود حقیر مثل نظرات بعضی دیگر از سروران نیست که خب در زمینه‌هایی که تخصص ندارن شاید نظر بدن. این مقدار رو مطمئن هستم که حضرت آقا اگر در زمینه سخن می‌فرمایند تحقیق کردن راجع به اون قضیه و تحقیق‌هاشون هم تحقیق‌هایی نیست که خب سطحی باشد، عمیقاً تحقیق کردن و نسبت به داده‌ها تحلیل انجام دادن، نسبت به داده‌ها پردازش انجام دادن، ناقل خبر صرفاً نیستن. خب در مقام پردازش هم انسان بسیار خوش‌ذوق و خوش درک و فقه بالایی در فهم مسائل دارند. این اجمال قضیه که چرا ما به سر سفره مقام معظم رهبری جلسه گذشته حاضر شدیم و فرمایشات ایشون رو در زمینه مکتب عرفانی نجف بررسی و تحلیل کردیم. مسئله ای که به عنوان بحث اول مکتب عرفانی نجف جلسه گذشته اگر خاطر سروران باشه قرار شد مکتب عرفانی نجف رو در 4 شاخصه، در 4 محور بررسی کنیم. در هدف، در راه برد، در راه کار و در لوازم. امروز و در این جلسه نقطه‌ای که بر اون ایستادیم بحث هدف مکتب عرفانی نجف است. مکتب عرفانی نجف هدفش چیه؟ انسانها را به کجا دعوت میکنه؟ خب مکاتب تربیتی در جهان فراوانند، زیادند، این جای شک نداره. به عدد انفاس خلائق شخصیت هایی هستند که راهکارهایی برای زندگی بهتر میدن. هر کس بر اساس تعریفی که از زندگی بهتر و برتر داره مسیری رو جلو پای دیگران قرار میده. هر انسانی که در یک بُعد از ابعاد وجودی خودش رشد و توسعه پیدا کرده، در اون زمینه نسبت به افرادی که از اون عقب‌ترن توصیه هایی داره. این جای شکی وجود نداره. در کشور خودمون اگر نگاه بکنیم، در جهان تشیع اگر نگاه بکنیم، بزرگان فراوانند. مرحوم صفایی حائری رضوان الله تعالی علیه مکتب تربیتی مشخصی دارند. شاگردان ایشون خصوصا در ساخت منظومه ای از مکتب تربیتی ایشون تلاش های به سزایی کردند. بزرگان دیگه از افراد حاضر الان جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در این زمینه تلاش هایی دارند، مسیر هایی رو دارند تبیین می فرمایند. یک نفر و دو نفر نیستن اشخاصی که من بخوام الان اسم ببرم ازشون. روش های تربیتی، روش های حرکت بسیار زیاده. شما اساتید اخلاق متفاوتی رو میبینید. مرحوم آیت الله خوشوقت رضوان الله تعالی علیه در تهران شاگردان متعددی داشتند و خب کار میکردن رو این شاگردان و اینها رو سیر میدادند، حرکت میدادند. مرحوم آیت الله حق شناس همینطور. مرحوم آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همینطور. بزرگان متعدد متفاوت، هر کدوم هم به سمتی، حالا جهتی، البته خیلی از این بزرگانی عرض کردم در فضای مکتب عرفانی نجف هستن و در همین فضا هم تنفس کردن. نگاه می فرمایید آثار اشخاص رو هر کس انسانها رو به جهتی حرکت می دهد، به جهتی سیر می دهد. مکتب عرفانی نجف به کجا می خواهد سیر دهد؟ هدف مکتب عرفانی نجف چیست؟ پاسخی که باید در برابر این سوال داد این است که مکتب عرفانی نجف هدف خود رو فناء ذاتی معرفی کرده. اولا ما تا بخوایم این حرف رو بفهمیم یه مسیر رو باید طی کنیم. اولا هدف مکتب عرفانی نجف یک هدف ارضی نیست، طولیست. یعنی چی؟ یعنی اهداف در این زندگی خلاصه نمیشه. خب میدونید بعضی از روانشناس‌های غربی، بعضی از کسانی که در زمینه روانشناسی موفقیت کار کردن، قدم زدن، سخنرانی داشتن، خب از همون اول یک تعریفی از موفقیت ترسیم میکنن، یک تعریفی از سعادت معرفی میکنن و بر اساس اون خب راهکارهایی میدن که انسان به این سعادت برسه. آرامش، اینها رو ما در فضای مجازی هم در پست‌های مختلف ممکنه که با این رگه‌ها و نگاه‌های فکری تربیتی مواجه شیم. آرامش معرفی میکنن به عنوان یک هدف. من این کار رو میکنم تا به آرامش برسم، این کار رو میکنم تا به سرمایه برسم. خب این همه کلاس های رشد اقتصادی هدفش این است انسان رو به سرمایه برسونه. من این کار رو میکنم تا به قدرت برسم. من این کار رو میکنم به لذت برسم. اینها همه هدف های خوبی است، منتها چارچوب عمده این هدف ها رو که انسان نگاه میکنه، حالا اگر آرامش رو یکم تسامح قائل بشیم و بخوایم بیشتر روش دقیق بشیم، اما عمده این هدف هایی که خب از شاید بعضی از روانشناسان غربی که در زمینه روانشناسی موفقیت عرض میکنم کار کردن، به اهدافی برسیم که خب تهش در همین عالم دنیاست. یعنی حالا شما یه چیزهایی دارید در عالم دنیا، اینها افزوده بشود، اینها زیاد بشود. همه حرکت انسان می شود حرکت ارضی در عالم. دیگه از عالم ماده چیزی فراتر، خبری در فراتر از این عالم ماده در اهداف خیلی از جریان ها نیست. نکنید اینکه هم که میگه ما انسان خوبی باشیم. هدف ما این است که دروغ نگوییم، راست بگوییم، به دیگران احترام بگذاریم، روابط اجتماعی خوبی داشته باشیم، قواعد جامعه مدنی رو رعایت کنیم، متمدنانه زیست کنیم. اینها رو به عنوان هدف معرفی میکند ها. همه اینها در تمام مکاتب تربیتی مثبت لااقل اینها مطرح هست، خیلی از این مسائل. منتها اینها وقتی به عنوان هدف مطرح میشه که من زندگی میکنم تا صداقت داشته باشم. میبینید انسان خارج از خودش هیچ چیزی رو نمیخواد. خارج از این حیات مادی نمودار وجود انسان روش نمیکنه. همینی که هست افزوده میشود. حالا من توضیحات آینده رو بدم. منظور از این عبارت ها برای کسانی که ممکنه نتونم خوب خدمتشون عرض کنم مد نظرم چی هست، اینها روشن‌تر میشه. منتها هدف نهایتا در همین مسئله عالم ماده محصور میشود، در همین چارچوب و فراتر نمیرود. مکتب عرفانی نجف وقتی هدف خودش را گذاشت فناء ذاتی در خداوند متعال، یعنی من هدفم یک هدف ارضی محصور در چارچوب عالم طب و ماده نیست، من فراتر از این زمین فکر میکنم، فراتر از اینجا میاندیشم، یک گام میآید بالا. یعنی من مکتب سلوکی هستم، من مکتب مادی نیستم. من با روانشناسی های ما تفاوت جدی دارم. ما نگرش های ماتریالیستی که حالا یا تصریح میکنن من ماتریالیستی بودن خودشون یا نه، از لوازمشون این است که بگن انحیا الله حیاتون الدنیا نموت و نحیا، هرچی از همین عالم دنیاست. نه، من با اینها کاری ندارم، هدف من فراتر است، مرغ باغ ملکوتم. تا اینجاش که حداقل مسلم است. منتها اونهایی که انسان رو به فراماده دعوت میکنند، انسان رو دعوت میکنند به اینکه فراتر از عالم ماده بیاد، یعنی حرفشون این است که ای انسان، تو فقط این تن مادی نیستی، این جهان زندان و ما زندانیان. اینجا حکم زندان رو داره. حفره کن زندان و خدا وارهان. سرت رو از این عالم ماده بیار بیرون. همونگونه که روزی تو در رحم مادر بودی و از این جهان با این عرض و پهنا غافل بودی، همینطور عوالمی بالا سر تو وجود داره و الان تو در رحم دنیا هستی. از این رحم بیرون بیا و اون عوالم رو کشف کن، با اون عوالم ارتباط بگیر. اینجا در اصل این مسئله که مکتب عرفانی نجف حرفی ندارد، یعنی میگوید باید حرکت کرد، باید سیر کرد. من فقط اینجا یک بین الهلال این مطلب یاد عرض کنم. ما اون چیزی که برامون مسلم هست و من دیگه بحث اجتهادی و فقهیش رو اینجا نمیخوام مطرح کنم، اثبات اجتهادیش رو، و درس خارج فقه و سلوک هم نداریم، یعنی نه بنده در اون حد هستم که بخوام همچین عرایضی رو تقدیم کنم، نه اینکه این جلسات برای اون منعقد شده. منتها تلقی ما در این جلسات نسبت به مکتب عرفانی نجف همونی است که امام معظم رهبری فرمودن، عرفان جوشیده از متن شریعت. حالا میرسیم به، یعنی هی میگم مکتب عرفانی نجف چیزی ادعاش نیست در مقابل دین آوردن، یعنی این تلقی این بزرگان از دین این است که حالا هدف چیست. با این پیش‌فرض بریم جلو که وقت سوء تفاهمی از این جهت پیش نیاد. خب اونهایی که ماده و عالم ماده رو نهایت سیر انسان نمیدونند، اینها خودشون با هم دچار یک اختلافی هستن که حالا این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را وارهان، من از زندان دنیا رهیده شدم، رهانده شدم. خب کجا میخوام برم؟ در چه نقطه‌ای از عالم قرار بگیرم؟ جد انسان‌ها دنبال تحزیم نفس میفتن، دنبال سیر و سلوک میفتن برای دستیابی به یک سری توانایی ها. من میخوام بیام و چشم برزخی پیدا کنم. این بیرون نگاه کن چقدر، تو چرا فیزیک میخوانی؟ حرف بعضی از جریانات سلوکی و معنویز که الان در غرب هم مطرحن که تو چرا فیزیک میخونی؟ قواعد عالم ماده رو بفهم. خب بیا فیزیک عوالم بالاتر رو یاد بگیر، بیا از مدد عوالم بالاتر، از نیرویی که اونجا هست مدد بگیر و این عالم ماده رو بهتر مدیریت کن. این تفکر هست و به شدت در سینمای هالیوودی، به شدت در فرهنگی که داره منتشر میشه، از اونجا این فرهنگ داره پیگیری میشه، این گزاره داره القا میشود که حرکت کن برای اینکه فهم بهتری پیدا کنی نسبت به همین عالم ماده. یا نه، همینطور که این عالم ماده رو داری خوب بررسی میکنی، برو خود یه سری عوالم جدیدی رو کشف کن و بررسی کن. توی ادبیات دینیش برو چشم برزخی پیدا کن که باطن افراد رو ببینی. این یک نگاهی است برای خروج از عالم ماده. بعضی ها نه، خیلی حرفه‌ای‌ترن، خیلی فنی‌ترن، مبتنی بر قواعد حکمی‌ترن، یعنی همونطور که عالم ماده گوشه‌ای از جهان خلقت است، عالم مثال، اون عالمی که بعد از عالم ماده هم قرار داره و این مکاشفات، این سنخ مسائل اونجا رخ میده عمدتاً بعد از ورود به عالم مثال، اون هم خب گوشه‌ای از عالم است. و انسان مثالی، یعنی تو اون حقیقت مثالی خودت رو وقتی درک کردی، حالا تو این کتاب های اندیگی تجربه های نزدیک به مرگ رو که می نگارن به بدن اسیری مثلا یاد می کنن، تو اون بدن اسیری خودت رو که پیدا کردی هنوز یه گوشه ای از عالمی. حقیقت انسان یک حقیقت مجرد است، یعنی از ماده و مادیت مبراست. تو بیا و اون حقیقت مجرد خودت رو کشف کن. دعوت میکنن به تجرد نفس. کلمات خیلی از بزرگان و اساتید اخلاق رو که نگاه بفرمایید، انسان رو دارن دعوت میکنن که تو یک حقیقتی داری، حقیقتی مجرد ماورای عالم ماده، بیا و اون حقیقت رو ادراک کن، اون حقیقت رو لمس کن، خود مجردت رو ببین، رو مجرد شو، مجرد را ببین. دیدن هر چیز را شرط هستیم. این هم یک نگاهیست. گاهی وقتا نه، نگاه توحیدی تر است، عمیق تر است. یعنی حتی تا مسئله تجرد رو من گمانم، حدثم این است، به عنوان نظر کارشناسی عرض نمی کنم، که بعضی از مکاتب عرفان شرقی مثل بودیسم و بعضی از نهله های این چنینی هم تا این حد از نگاه، یعنی دریافت تجرد رو پیگیری می کنند و منحصر باز به عرفان اسلامی و عرفای اسلامی نیست. یه ده نه، میگن بالاتر انسان تجرد نفس هم اون چنان شرافتی که به عنوان هدف اصلی قرار بگیره نداره. بیا بالاتر از نفست عالم اسماء و صفات خداوند رو مشاهده کن. تو میتوانی، انسان این توانایی رو دارد که باب الله شود. به چه معنا؟ به این معنا که بیاید و رزق موجودات از دریچه نفس انسان داده شود، به اسم رزاق الهی متصل شه. این خیلی از تجرد نفس شرافتش بالاتره. یعنی در مراتب عالم خیلی جایگاه اسماء و صفات الهی بالاتر از عالم تجرده. تو بیا به علم مطلق دست پیدا کن، سلوک کنیم، سیر الالله داشته باشیم، برای اینکه علممون بی نهایت چه انسان میتواند برسد به اینجا، برسد به نقطه ای که علم بی نهایت پیدا کنه. بیان به این سمت حرکت کنیم، قدرت بی نهایت پیدا کنیم، یعنی متصل شویم به اقیانوس بیکران علم الهی، به اقیانوس بیکران قدرت الهی، به اقیانوس بیکران حیات الهی. این هم خب یه کاری است واقعا و شرافتی داره. منتها مکتب عرفانی نجف میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ کدام از این اقسام و نمونه های مختلف مکتب های تربیتی، اهداف مختلفی که مکتب های تربیتی پیگیری میکنن دعوت نکرده است. هدف در اسلام رسیدن به خود خداست. یعنی نه خروج از عالم ماده به تنهایی هدف است، نه تجرد به تنهایی هدف است، نه حتی لمس، ادراک، شهود اسماء و صفات الهی. خود خدا، حتی نه اسماء و صفات او، خود خدا مقصود است. قل الله ثم ذرهم جميعا، بگو الله، ما سوى الله رو همه به کناری بزن. و اتفاقا میگه برای اینکه برسی به این نقطه نیاز داری از تمام مراحل مادون عبور کنی. تو تا اسیر عالم ماده‌ای نخواهی رسید به خداوند متعال. تا اسیر عالم مثال هم هستی به خداوند نرسیدی. تا اسیر نفس خودت هستی، ولی اینکه نفست رو مجرد هم ادراک کنی. تا اسیر نفس خودت هم ولی هستی، هنوز نرسیدی به خداوند متعال. تا تو تویی رسیدن به خداوند محال است. اسماء و صفات خداوند هم غیر خداوند متعالند. حرکت کن، سیر کن، به خود خداوند برسی، به خود خداوند برسی. حالا من میخوام یکم این رو توضیح بدم که این به خود خدا رسیدن که از لقاء الله بهش تعبیر میکنن، فناء ذاتی بهش تعبیر میکنن، به خود خدا رسیدن رو یکم توضیح بدم. نکنه اصل مبحث فناء که از مباحث پیچیده عرفان و حکمت اسلامی است، اون کسی هم میتواند توضیح دهد که یا واقعا چشیده باشه و زبان فلسفی هم البته داشته باشه، بتونه تبیین منطقی کنه این مسئله رو، کمون که بعضی از عرفا و بزرگان ما این کار رو کردند، و یا اینکه بتونه کلمات بزرگان در این زمینه رو خوب تحلیل کنه، اجتهادی نگاه کنه و یک بررسی داشته باشه روی فرمایشات بزرگان. بنده راستش با اختلاف کیلومتری، هزاران کیلومتری، هزاران فرسخی، هیچ کدوم از این دو ویژگی رو ندارم، یعنی اصلا ظن هیچ کدوم از این دو ویژگی هم نسبت به بنده کمترین نمیره. اون چیزی که فهم کردم نسبت به مسئله از کلمات بزرگان و سروران محترم، اینجا میخواهم مختصرا عرض کنم، چون باز اینجا بنامون نبود برای این که درس عرفان داشته باشیم، بنامون این بود معرفی کنیم یکی از مکاتب عرفانی، اون برای این که بحث ناقص نماند چندان و قابل استفاده باشه بیشتر برای سروران، اینطور عرض میکنم که انسان در اسلام موجودی است، در حکمت اسلامی هم برهانی شده این مسئله، در عرفان هم شهود کردن بزرگان ما این حقیقت رو، که بالاخره انسان همین تن نیست، بلکه این تن و بدن مادی یکی از شؤون، یکی از مراتب وجود انسانه. حالا بعضی از بزرگان تفسیر میکنن به یک تعبیر میکنن به یک طبقه از ساختمان وجود انسان. اصل این مباحث رو بند توفیق شد یک دوره دروس کتاب‌های عقایدی حضرت استاد وکیلی رو که تدریس کردم و ضبط شد و در فضای مجازی هم قرار گرفته، در جلد دوم و جلد چهارم این مجموعه هفت جلدی برترین آرزو معارف کاربردی بنده به این مسائل پرداختم و مفصل هم پرداختم. سروران محترم در فضای مجازی هم بارگذاری شده این مسائل. اون فضا سروران محترمی که دنبال پیگیری جدی‌تر این مباحث هستن میتونن در خود اون جلسات پیگیری بفرمایند. البته خود حضرت استاد هم در مباحث مختلفی به این مسئله پرداختن، مجالات مختلفی رو به این مسئله اختصاص دادن، دروس لب و لبابشون اگر اشتباه نکنم، شرح لب و لباب که باز اون هم در فضای مجازی هست، جلسه چهارم باز اگر اشتباه نکنم به این مسئله پرداختن و سروران میتونن به این جلسات رجوع بفرمایند. من باز عرض می‌کنم خیلی گذرا تفصیلی که بنده یاد داشتم در همون جلسات معارف کاربردی برترین آرزو جلد دوم و چهارم گفته شده، اما اینطور گفته می‌شود و اینطور اعتقاد است در جهان اسلام که تن حقیقت انسان نیست، تن تنها جلوه‌ای، ظهوری از حقیقت انسان است، مرتبه از مراتب انسان است، طبقه ای از طبقات ساختمان وجود انسان است، تعابیر متفاوته در این زمینه و انسان یک حقیقتی دارد. خب تا مرتبه از مراتب عالم رو انسان تا در خودش سیر کند میتواند مراتب مختلفی رو پیدا کنه، مراتب مختلفی رو کشف کنه. مثال میزنم، بعضی چیزها در این عالم دیدنی است، یعنی انسان قابلیت این که اونها رو ببینه داره، اما خب باید اون سلاح دیدش رو تغییر بده، یعنی یه جایی با چشم عادی دیده میشه، یه جایی عینک میخواد دیده بشه، یک جاهایی باید نه بریم پشت تلسکوپ یا میکروسکوپ ببینیم. منتها اتم، اگر حالا این فرضیه فیزیکی درست باشه و واقعا اتمی وجود داشته باشه، که حالا بنده وارد بحث‌های فلسفه علمش هم نمیخوام بشم، اگر این حرف مشهوری که در کتاب‌های درسی دبیرستانی لااقل نوشته شده، در فیزیک هالیدی و امثال این کتاب‌ها ترویج و تبلیغ می‌شود و بیان می‌شود، درست باشه، دیگه هسته اتم قابل رؤیت نیست، اتم اصلا قابل رؤیت نیستن، بعضی خیلی از مولکول‌ها قابل رؤیت نیستن، یعنی حالا شما دیگه هر چقدر که عوض کنید عینکتون، اون سلاح، اون ابزار دیدتون رو، به رؤیت مولکول و اتم موفق نمیشید، نمیتونید اتم و مولکول رو دیدن مورد دیدن قرار بدید. برای دیدن مولکول و اتم باید راه رو عوض کرد، باید مسیر رو عوض کرد. انسان تا یک جایی، تا یک مسیری میتواند با سیر درون نفس خودش، با حرکت در مراتب نفس خودش، با موجودات جدید، با واقعیت‌های متفاوت عالم ارتباط بگیره. این کار ممکنه. منتها واقعیت‌هایی هستند در عالم که از نفس انسان عظیم‌ترند. انسان برای اینکه بخواد با اون واقعیت ها ارتباط بگیره نفسش کشش و گنجایش نداره. فرض بفرمایید شما از مثلا تهران از مشهد مقدس بلند میشید برید کیش، برید جزیره قشم. خب تا یک مقدار زیادی از این مسافت رو با ماشین خودتون میتونید طی کنین. تا برسید به خلیج فارس امکان این که بخواید با ماشین این مسیر رو طی کنید وجود داره. سوار خودروی خودتون، سوار اتومبیل خودتون میشید و تا بندرگاه حرکت میکنید. منتها برای ادامه مسیر دیگه این وسیله‌ای که تا الان شما رو می آورد قابلیت این که بخواد در دریا هم شما رو همراهی کنه نداره. این وسیله برای حرکت در دریا ساخته نشده. نفس انسان هم برای حرکت در یک سری عوالمی که بالاتر از عالم تجرد، عالم عقل، حالا اصطلاحات باز بین حکما متفاوته، برای حرکت در بیشتر از اون آماده نشده. برای همین نفس انسان تا یک مراتبی درون خودش سیر میکنه، درون خودش حرکت میکنه، اما از مرتبه‌ای بالاتر و از مرتبه‌ای فراتر دیگه باید این نفس رو کنار بگذاره، خودیتش رو کنار بگذاره، انانیتش رو کنار بگذاره. تا انسان انسان است توانایی وصول به اون مراتب رو نداره. باید این محدودیت و این حجاب بین انسان ها و خداوند متعال از بین بره. یعنی مراتبی هست که نفس انسان حجاب است و مانع است برای ورود به اون مراتب. برای این که انسان بخواد به اون مراتب راه پیدا کنه، اول کاری که باید بکنه این حجاب و مانعه رو از بین ببره. برای ورود به عالم مثال انسان خودش مانع نیست، توجه به بدن مادی مانع است. مثلا میخوام میگم توجهتون از بدن مادیتون وردارین، تمرکزتون رو به بدنتون نگذارید، کم کم حقایق مثالی براتون منکشف میشه. یعنی مانع اونجا توجه به بدن است. تو عالم تجرد هم حرفای اینچنینی زده میشه، یعنی میگن مانع برای ورود به عالم تجرد نفس انسان نیست، توجه به موجودات مثالی است. اون توجه برداشته ملکه تجرد برای انسان حاصل میشه. منتها جاهایی هست که دیگه انسان مانع خودش هست، اصل وجودش مانع است. این ورداشتن مانع ازش به فنا تعبیر میکنند. این که انسان اصل وجودش رو رفع کنه، اصل وجودش رو رفع کنه. به عبارت دیگه انسان در سیر و سلوک و در حرکت به سمت خداوند متعال تا جایی درون نفس خودش میده. اما جاهایی هست که دیگه این جذبه الهی باید بیاد و انسان رو بکشونه بالا. این جذبهی که اولین کاری که میکنه اینه که این کوه نفس، این کوه انانیت انسان رو از بین میبره. وچه انسان، انسان الان ادراکش از خودش این است که خب من موجودی مستقل از خودم، باید برهان بیاریم براش، باید دلیل بیاریم براش که نه تو این ربطه به خداوند متعالی. اما اون جذبه که میاد، اون جذبه که از عالم بالا انسان رو که انسان رو فرا میگیره، انسان رو اول بهش یه حالت بیهوشی دست میده. چیزی وارد انسان شده است که تحملش رو نداشته. در ادبیات دینی از این صعقه مثلا تعبیر میکنیم، بیهوشی. این بیهوشی همونیست که در ادبیات عرفانی از اون به فنا یاد میشه. در وهله اول که اون جذبه، اون تجلی اونقدر سنگین است که انسان از خود بیخود میشه. شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. دنیا منظور عالم ماده نیست، منظور تمام ماسوی الله. اون تجلی چون سنگین است برای نفس، به شراب تلخ ازش یاد کردن عرفا. تجلی جلالی الهی است. اون میآید به انسان رو از خود بیخود میکند، انسانیت انسان رو از خودش میگیره، انسان مدهوش میشود، محو می شود به یک معنا. نه بدنش، نه حقیقت مثالی و اون بدن اسیریش، نه اون مرتبه مجردش. این هویت ادراکی همون چیزی که بهش میگیم من، او نابود می شود، می سوزد و بعد که به هوش اومد به برکت این فنا، به برکت این بیهوشی، دیگه به هیچ وجه من الوجود در این عالم چیزی رو مستقل نمیبیند، چیزی رو جدای از خداوند متعال ادراک نمیکنه. مکتب عرفانی نجف قرآن کریم دست گذاشته روی این نقطه، هدف خودش رو رسیدن به این قله معرفی کرده و مادون این رو هر چه که هست خسران معرفی میکنه. واسه همین با چند گروه مکتب عرفانی نجف تفاوت پیدا میکنه. اول اونهایی که اصلا به دنبال فناء نفس نیستند، اصلا دنبال تقویت نفسند، مرتضهای هندی، خیلی از جریانات تصوف امروزی، اینها به دنبال این نفس قوی شود بتونه کارهای خارق العاده بکنه. با اینها کاملا در بحث اون کسانی که افقشون فقط عالم ماده است که هیچ، تو اونهایی که واقعا دنبال سیر و سلوک معنوی هستن باز با چند گروه مکتب عرفانی نجف تضاهم می‌کنه. یکی همونایی که عرض کردم دنبال تقویت نفسن، میخوان این نفس قوی شود کارهای خارق العاده بکنه. مکتب عرفانی نجف میگه من دنبال فناام، این نفس رو از بین ببرم. معتقد است که النفس حی سنم الاکبر، نفس بزرگترین بت است، بدترین بت ها بت نفس شماست. کان شما رو این یکی چون اژدهاست، اگر همه دشمنان انسان مثل مار باشند، نفس انسان مثل اژدها میمونه. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک، بدترین دشمن ها همین نفس انسان است، فرمایش امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. این روایات مشهور است بین اهل عرفان که وجود که زمون لا یقاس به حزن، اون بزرگترین گناهی که انسان مرتکب می شود همین وجود استقلالی شه. این وجود توهمی استقلالی باید بسوزد در عشق الهی و انسان در اثر این سوختن و فنا شدن به حقیقت خودش که ربط با خداوند متعال واقف شه. پس تمام گروه هایی که به دنبال تقویت نفسن با مکتب عرفانی نجف در اینجا تفاوت دارن. بعضی ها هم هستن نه دعوت به نفس نمی کنن، دعوت به خدا می کنن، اما در مادون خدا توقف می کنن، به پایین تر از خدا راضی می شن، به بهشت راضی می شن، به نعمات بهشتی راضی می شن. بریم کار کنیم، رشد کنیم تا به بهشت خداوند متعال برسیم، تا به عالم اسماء و صفات راه پیدا کنیم. الهی، عرفا در پاسخ به اینها میگن زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین، به جنت میگریزد از درت یارب شعورش بین. اینها از سر این که حقیقت رو فهم نکردن راه افسانه زدن و فکر کردن با وصول به بهشت، با وصول به نعمات بهشتی، با وصول به تجلیات اسمایی و صفاتی بردند، اینها هم ضرر کردند. بله، متاع و کالایشون بهتر از گروه قبلی است که دنبال خودشون بودند، دنبال نفسشون بودند، دنبال خدا نبودند. اما در این که به خدا نرسیدن هر دو این گروه ها مشترکن. توضیحی دارد انشالله در ادامه وقتی که وارد قرائت اصل مقاله شدیم من این رو عرض خواهم کرد و نکات مقاله همونجا توضیح خواهم داد. جلسه آینده انشاءالله میخوام یکم لقاء الله و فناء ذاتی رو از زبان بزرگان مکتب عرفانی نجف بررسی کنیم و این بزرگان چشیده این جریان باشن که برای ما حقیقت فناء فی الله و مسائلی از این قبیل رو ترسیم و تبیین بفرمایند. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.